سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جلسه قبل به موضوع توکل رسیدیم و بحثی رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیرامون موضوع توکل تبیین کرده بودن خدمتتون عرض کردم. در جلسه و بعد از جلسه بعضی از رفقا سوالاتی پرسیدن در این خصوص. به نظرم آمد که این بحث مجددا نیاز به یک تتمه و یک تکمله‌ای داره که چه بسا بیشتر نیاز باشه که بهش پرداخته بشه و روشن بشه برای دوستان. باز هم در انتهای بحثم باز اگر دوستان بحثارشون از جای ابهام داشت یا روشن نشده بود مطالب رو بفرمایید عرض میکنم خدمتتون توضیحات بیشتر. عرض کردیم در مسئله توکل، اعتماد کردن به خدا و اتکال کردن به خدا به نحو تام و تمام از هر جهت، اینکه خدا رو تنها عامل مؤثر در وجود بدانیم و تنها امید ما فقط خداست و همه امور جاری و ظاهری و تلاش ها و کارها همه صرفا ابزار و معدن برای تحقق اون اراده الهی. این بحث توکل رو حضرت امام در بحث کتاب جنود عقل و جهل هم به تفصیل بیان می کنن. موضوع توکل رو از جنود عقل و مقابل مسئله توکل رو از جنود جهل، یعنی اون چی که در مقابل توکل طبق روایت امام صادق حرص رو مقابلش قرار می دن، اون چی که در مقابل توکل قرار می گیره طرف منفیش، طرف منفیش حرصه. انسان متوکل، انسان حریص، این طرف قضیه. انسانی که متوکل نیست به حرص بیفته. بعد میفهمند که توکل چهار تا رکن داره. اگر این چهار تا رکن توکل درست بشه تقریبا اساس توکل درست میشه. میفهمند یک رکن توکل ایمان به وکیله، این که موکل به وکیل خودش ایمان داشته باشه که وکیل من علم داره به هر آنچه که من بهش نیاز دارم، یعنی علم موکل به ایمان، ایمان موکل به علم وکیل به تمامی نیازهایی که این موکل نیاز داره. نکته دوم ایمان موکل به قدرت وکیله، به این که کسی رو که من دارم بهش توکل میکنم قدرت داره، قدرت تام داره. نکته سوم و رکن سوم این که موکل نسبت به این که وکیلش بخل نداره، علم داره، قدرت داره، در بخششش بخل نداره اصلا. این رکن سوم. و رکن چهارم به این که وکیل نسبت به موکل خودش نهایت محبت و مهرورزی رو داره، عروج محبت رو داره. این چهار تا مسئله اساسی و بنیادی توکل هست. توکل وقتی محقق میشه به معنای واقعی کلمه که من بگم که خدایی که دارم بهش توکل میکنم به همه نیازهای من علم داره، او میدونه من چه نیاز دارم، او میبینه من چه مشکلی دارم، او میبینه من در چه شرایطی هستم. ایمان به این علم خدا داشته باشم. نکته دوم، خب حالا خدا دید، خدا علم پیدا کرد، ایمان داشته باشم به این که خدا، خدایی که داره میبینه، خدایی که به همه زوایا و جهات زندگی من احاطه داره، قدرتم داره که حل کنه مسائل منو. یه اراده بکنه همه مسائل من حل میشه. به این که خدا قدرت داره، اینم یک بعد توکل. یک بعدش به این که خدایی که قدرت داره، علمم داره، برای انجامش هیچ بخلی هم نداره، دستش هم بسته نیست. خدا کاملا اهل بذل و بخششه. و نکته چهارم، اون جهت محبتیه که خدا و لطفیه که خدا به بندگانش داره، که ما درست دعا میکنیم که الهی عاملنا به فضلک ولم تو عاملنا به عدلک. واقعش هم همینه، خدا هم همینطوری با ما معامله میکنه. نوع معامله خدا با ما معامله با فضلشه، نه معامله با عدلش. اگر اون اتفاق بخواد بیفته، اون خیلی وضع ما مشکل ایجاد بشه. ولی تمام این اتفاقات یک تعبیر خیلی ظریف حضرت امام دارن. میفرماین که یک کسی ممکنه از جهت علمی خیلی خوب بیاد توکل توضیح بده، یه فیلسوفی حکیمی بیاد بیان بکنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، با تمام ادله فلسفی این رو ثابت بکنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. مثلا این لزومن چنین انسانی که علم کامل به مسئله توکل داشته باشه، لزوماً به اون مقام توکل نمیرسه. یه فقیهی بیا تمام احکام توکل رو بیان بکنه، حلالش، حرامش، تقیداتش، الزاماتش، این هم لزوماً به مقام توکل نمیرسه. یه عارفی بیا تمام اون جهات عرفانی توکل رو بیان بکنه و جنبه های ماورایی و معنوی و اون سیر و فنا و سلوک و همه این ابعاد رو، اینم لزوماً به تمامی مراحل توکل نمیرسه. میفرمایید که به معنای حقیقی کلمه ایمان نسبت به توکل در دل انسان باید به وجود بیاد. اگر که دل انسان باور کرد، ذره ذره وجود انسان، تمامی جوهره درونی انسان براش ایمان به وجود آمد، به این که خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه چی خداست و اعظام و جوارح تابع دل شدن و اعظام و جوارح تابع ایمان شدن، اگر این اتفاق بیفته انسان به معنای واقعی کلمه متوکل میشه. و الا نه علم به توکل، نه اصطلاحات عرفانی توکل، نه اصطلاحات فقهی توکل، اینها مسئله اصلی انسان را حل نمیکنه. بعد یک راه حل های حضرت امام میده که این بحث تبیین موضوع جنود عقل و جهل رو من امید داشتم که بعد از اتمام این کتاب شریف اربعین حدیث، که اون کتاب در یک مرحله بالاتری است، ما به اون موضوع رو به اون کتاب اونجا بپردازیم که انشاءالله در جای خودش به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. حالا برای ما طلبه ها، خب آیا معنای توکل اینه که مثلا ما تو زندگیمون درس میخونیم، کلاس میریم، بعد هیچ فکری برای معیشتمون، برای زندگیمون، برای حیات مادیمون هیچ فکری نمی کنیم، هیچ برنامه ریزی نمی کنیم، هیچ تأمل و تدبیری نمی کنیم برای این قضیه. این که مثلا ما بگیم خدای من اینجا نشستم، شما از آسمون این چیز باید برای من بفرستید، آیا معناش اینه؟ نه، معناش این نیست. معنای این حرف این نیست، ولی معناش اینم نیست که مثلا من طلبه راننده تاکسی هم هستم، من طلبه کشاورزی هم باید بکنم، من طلبه بایستی ارزم به حضور شما مثلا کار ساختمانی هم بکنم. نه، معناش این هم نیست. به این که من یه مسیر علمی و درسی دارم، یه مسیری هم دارم برای تأمین معاش خودم و تأمین امور جاری و روزمره خودم، باز معناش این هم نیست. من طلبه توکل دارم به خدا، به این که خدا رزق منو میرسونه. این کارام و این اسبابم همش ظاهریه، یعنی اگر اون آدمای دیگه هم تلقی بکنن مثلا رزق حقیقیشون و رزق واقعیشون به اون اتکال بکنن، به تلاش شخصی خودشون، باز هم اون مرتکب شرک شدن تو این قضیه. اینو من از وظیفه دارم تلاش بکنم خدا هم رزقشون رو میرسونه، وعده الهی و تصریح آیات قرآن هم هست. من طلبه رزق و روزی و حیات مادی در سیر علمی و درسیم رقم خورده. حالا مثلا میگن آقا مثلا یکی از رفقا یه اشاره خوبی داشت، میگه ما فلان طلبه رو نشون میدن در تلویزیون داره شتربول پرورش میده، فلان طلبه رو نشون میدن مثلا داره فلان کار میکنه. خب این اشکال داره؟ این نه، این بنده خدا توی یه مقطعی درس خونده، حالا تصمیم گرفته همین مقدار خوبه دیگه، به نظرش این مقدار کفایت میکنه، میتونه باشه یه منبری بره یه صحبتی بکنه، یه ارشادی بکنه، حالا میخواد بره یه کار دیگری هم بکنه، خب برای اون کارو بکنه. این تو این حدش، برای این هدف، این اشکال نداره، این تو این مسیرش. ولی این که مثلا من تلقیم این باشه که بخوام ملا بشم، بخوام فاضل بشم، بخوام به معنای واقعی کلمه به اون حد اعلای طلبگی خودم برسم، بعد با یه کاری که سنخیت با این موضوع من نداره قابل جمع باشه، این کار بسیار سختیه. این جهتش سخته، نه این که بازم بخوام بگم محاله. اینکه مثلا یه کسی یه طلبه خیلی فاضلی هم بشه بعد مثلا کنارش کشاورزی هم بکنه، محاله؟ نه، محال نیست، ولی این اتفاق از اون اتفاقات خیلی سخته، چون امروز گستره علم و تنوع علم اینقدر فراوانه که اگر من حتی بخوام در یک موضوعی متخصص بشم، نه تازه در اطلاق و ابعاد مختلفش، شبانه روز هم وقت بذارم به لحاظ زمانی کم میارم. بعد شرایط جامعه به گونه ای شده که من در همین مسیری که دارم حرکت میکنم، یعنی در همین مسیر درس و بحث و وعظ و تبلیغ و ارشاد و تحقیق و تدریس، رزق من حل میشه تو همین مسیر، تو همین مسیری که من دارم حرکت میکنم، توی همین بستر، یعنی رزق من به تبعش حل میشه. من این نیست که دارم تدریس یا موعظه، سخنرانی، تحقیق، مثلا اقامه جماعت یا امثال اینها برای تأمین معاشم انجام دم، نه، هدف من این نیست. هدف من اون رشد و تقویت خودم به تبعاتش این اتفاقات میفته، به تبعش این اتفاق میفته. مثل اینکه میگن شما برای تعلیم واجب، برای انجام کار واجب، حق ندارید که ما به ازاش چیزی دریافت بکنید. این که مثلا انسان داره نماز واجبش رو میخونه به جماعت، مثلا رفته امام جماعت شد داره نماز واجب خودش رو میخونه، بگه ما به ازای این واجب من میخوام چیزی دریافت بکنم، یه نه، این اصلا شرعاً اشکال داره. بگم مثلا یه عده هستن جاهلن، ارشاد جاهلن واجبه، من مال ازای این کار واجبی که دارم انجام میدم بخوام چیزی دریافت بکنم، باز مال ازای این اتفاق اشکال داره. نه، من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم، به اون رسالت مسیر رشد خودم عمل میکنم، بعد توی این راستا یه شرایطی به وجود میاد، مثلا مدل نماز جماعتش یه کمکی به من میشه، مدل تدریسش استاد میشم، مدرس میشم، معلم میشم، محقق میشم، مبلغ میشم، غیره وزاره، ده ها شغل داره، ده ها ثمره داره این مسیری که من دارم در حرکت میکنم. توی چنین شرایطی من برای من یک سری مزایایی داره، ولی نه اینه که من دارم انتخاب میکنم بگم مزیت مادی این اتفاق بیشتر از مزیت مادی این اتفاقه، این خلاف توکله. من به وظیفه خودم عمل میکنم، به اینکه کجا ضروری تره وظیفه از تکلیفه اون کار را انجام میدم، خدا نفیسه شما رو من جبران میکنه، در مالم برکت میذاره، در زندگیم برکت میذاره، من رو مبتلا به بلخرجی نمی کنه، من رو مبتلا به مرض نمی کنه، من رو مبتلا به اتلاف مال نمی کنه. خدا یه شرایطی برای من به وجود میاره که حد اقل من حد اکثر میشه، بعضی هم بالعکس میشن، حد اکثرشون حد اقله، اینجا با مشکل مواجه میشن. حالا متاسفانه یه شرایطی هست برای بعضی ها القا میکنن به طلبه ها، به دیگران، آقا از همین اول به فکر یه شغل باشید، از همون اول شما بایستی به فکر یه چی باشید، برید مثلا برنامه ریزی اینجور بکنید. اینا همش انحراف در مسیر طلبگی، اینها همش دور کردن یک طلبه از هویت و ذی طلبگیشه. طلبه میخواد این مسئله رو به مردم القا کنه، اسوه بشه، الگو بشه، مدل بشه در زندگی شخصی خودش برای مردم، که مردم رو همینطور تربیت بکنه، مردم هم همینطور بار بیان، مردم هم همینطور رشد بکنن. این اتفاق اصلیه که میبست در زندگی طلبه میفته. این جهتگیری کلی، این رو به نظرم آمد مثلا بعد از مثالهایی هم که با بعض از رفقا مباحثه کردیم، اتفاقا من بعد از جلسه گفتم خوب بود بعد از سوالات رو میپرسیدید تو جلسه، من توضیح میدادم که همه دوستان بشنون این مسئله رو. بکنه مثلا شما توی یه مقطعی میبینید بعضی از بزرگان مثلا مثل علامه طباطبایی، چون از نجف میان 10 سال میرن تبریز، شروع میکنن کارهای عمومی انجام دادن و مثلا من جمله کشاورزی و قضاوت و حل اختلافات و این کارهای اینجوری، یعنی یکم از درس و بحث و این برنامه های علمی و خاصشون فاصله میگیره. حالا دوچار مثلا چه مشکلاتی ها، بعضی زوایا شکم پنهان. بعد علامه میگه این 10 سال از عمر من 10 سالی بود که من به شدت ضرر کردم در عمرم، یعنی 10 سال ضرری عمر من همین 10 سالی بود که من از حوزه یه قدری فاصله گرفتم و یه قدری وارد بعضی از همین کارهای اینچنینی شدم. حالا آقای آیت الله جوادی عمری توضیح میده، میگه این 10 سالی که علامه میگه من رفتم یه قدری کاره کشاورزی و اقتصادی و اینا انجام دادم و خیلی ضرر کردم تو عمرم برای این کاری که انجام دادم، آقای جوادی میگه که علامه تو این 10 سال المیزان رو نوشت، یعنی 10 سال نشسته تازه محصول علمی داشته، 10 سال تفسیر قرآن نوشته، میگه نه کار علمی جدی نکردم، بیشتر مثلا رفتم توی کارهای دیگه، یعنی چون یه بخشی از وقتش رو علامه گذاشته بود رسما برای کارهای غیر درسی و کارهای اینها، ایشون میگه ضرر کردن. آقا جوادی میگه تو 10 سال المیزان رو نوشت که شد تفسیر قرآنی که امروز بیبدیله. این تفسیر قرآن تالا بیبدیله معناش این نیست که دیگه آخرشه، یه نقطه قشنگی راه قرائت میگفت، من از خود علامه طباطبایی پرسیدم که آقا با نوشته شدن تفسیر المیزان ما باز هم نیاز به تفسیر قرآن داریم؟ بفرمون که علامه فرموده که قرآن حداقل هر 2 سال یه بار باید جدید تفسیر بشه، یعنی بعد از 2 سال تفاسیری که نوشته شده کهنه میشن.
با تفسیر جدید برای قرآن بنویسن. هر زمان شرایط جدید رو قرآن جدید میتونه براتون تبیین کنه. اینم موضوع به اصطلاح بعضی از بزرگان یا این جهات ها و سیره‌ای که مثلا داشت. موضوع اهل بیت هم موضوع خاصیه. این که اصلا مسئله اهل بیت این نبوده که ما میگیم اهل بیت آخوند بودن، اهل بیت آخوند نبودن، اونها امامان معصومی بودن که بیشه یکی از شعونشون شعون علمی بوده و نیاز به کلاس و درس و بحث و جامع مقدمات و لمعه و رسائل مقاصد هم نداشتن. اونا مثلا این که بخوان وقت بذارن باید بشینن شبانه روز درس بخونن، آزمون بدن، ترم پاس بکنن، این مسائل هم نداشتن. اهل بیت یه مدل یه الگوی جامعی هم که بایستی به جامعه الگو میدادن که چه کارهایی قداست داره، ارزش داره، چه کارهایی ارزش نداره. باید تلاش کردن به مردم رو یاد میدادن، توکل کردن به مردم رو یاد میدادن، ارزش کار کردن رو به مردم یاد میدادن، ارزش عبادت کردن رو به مردم یاد میدادن، هم خودشان عملی میبایستی ظهور و بروز میدادن این حالت رو عملی، و هم این که ترویجش بدن این رو لسانی و قومی هم این رو ترویج بدن. بله در یه مقاطعی کرسی درس هم داشتن که معارف رو تبیین بکنن، تدریس بکنن، مثل برهه امام باقر و برهه امام صادق که یه بخش قابل توجهی فرصتی به وجود آمد که کم کم از اون دوره صدر اسلام جامعه اسلامی فاصله میگرفت، خوف از بین رفتن احکام و از بین رفتن شریعت آرام آرام خوفش میرفت، لذا در یه مقاطعی به جد شروع کردن تبیین و تدریس این موارد که اینها رو تبیین بکنن. حالا در کنارش اقدامات مختلفی دیگر هم انجام، هم می جنگیدن، هم کشاورزی می کردن، هم حکومت می کردن، هم قضاوت می کردن، هم تبابت می کردن، هم تجارت می کردن، همه اتفاقات رو محقق می کردن که بگن این اتفاقات همش درسته، شما می تونید تجارت بکنید، الگو دارید در مدل اهل بیت، می تونید تبابت بکنید، لذا همه آحاد مردم جامعه اهل بیت الگو شده هستن، برای همه هم حرف دارن، هم مدل دارن، هم الگو دارن. به عالم گفتن چطور استدلال کن، بهش مدل دادن، بهش الگو دادن. به همین عالم هم گفتن تو ممحضه در درس و بحث و دین و اینها بشو، رزقت هم مضمونه. به اون طبیب گفتن چطور عمل بکن، به اون کشاورز هم گفتن، به اون تاجر هم گفتن چطور عمل بکن. امام صادق کاروان تجاریش را میندازه، بعد میبینه که این سود این تجارت خیلی بالاست، به اون به اصطلاح رئیس کاروان میگه چطور شده این اتفاق افتاده، عرض میکنه که فلان جا مثلا گندم ارزون بود، بعد بردم مصر دیدم که یه باره اونجا قحطی گندم شده بود، گندم رو من که اجبار نکردم مردم رو، خیلی گندم کمیاب شده بود، هرچند من میگفتم گفتم اینقدر میخوام اینا مجبور بودن بیمی خریدن دیگه، اونا با یه قیمت بالای گندم از من خریدن، از روی اختیارم خریدن. بعد حضرت بهش میفرمایید که درسته، شکل معامله شکلش درسته، ولی این مال برکت نداره، این مردم مستر بودن، این مال برکت نداره، سودش رو نمیخوام، اصل مالم رو بده، سودش رو نمیخوام. داره مثلا میگه ایوه الناس بازاره، بابا جان این خلق الله وقتی مسترن شما رعایت حال مردم رو بکنید، ولی ممکنه شکل معاملتون درست باشه ولی برکت نداره این مال. این از این مثال از این قصه گرفته تا مثلا در موضوعات دیگه، در همه موضوعات مختلف میتونید در جنگش مثال بزنید، در نبرد برای مثلا جنگجویان اهل بیت مدل دارن، برای اطباء مدل دارن، برای همه مدل دارن. این هم توی این اتفاق. حالا این تقریبا دیگه تکمله عرض قبلی بنده در جلسه قبل. اگر باز توی این موضوع دوستان نکته یا سوالی دارن بفرمایید، من خدمتتون هستم. یه صلواتی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بخواد تالیته به معصوم بشه خیلی باید کار رو انجام بده، فقط تو بعده و جنبه علمیش کار بکنه لزومن تالیته به معصوم نیست. اینکه مدرس باشه و تدریس بکنه و اینها، به یه مدرس نمیگن تالیته به معصوم. امروز یه کسی تالیته به معصومه که میشه ولی، میشه امام، امام چند بعدی که هم عالمه، هم مدیره، هم تربیت میکنه، هم فرهنگ رو، هم میجنگه، هم مقابل دشمن میایسته، هم اسلام رو تثبیت میکنه، هم اقتصاد رو پیش میبره، هم فرهنگ. اینجور تالیت علم هست. ولی که مثلا من فقط خوب فقه بگم یا خوب فلسفه بگم یا خوب مثلا چی بگم، تالیت علم هست لزومن نیست.
حالا میخواستم ببینم که چی که شما گفتم کاملا برام قابل درکه و درسته که بعد انسان باید توکل داشته باشه و در مسیر علمی خودش روزیش رو قرار بده. اینم که کاملا حرف درستی، کسی باش بگم که مخالف باشه، ولی فکر نمی کنم شرایط حال حاضر جامعه به این صورت باشه. همین اتفاقی که برای دانشگاهی افتاده، یعنی خیلی دوست دارن که تو زمینه‌ای که دارن کار میکنن و تحصیل میکنن کسب رزق میکنن، ولی وقتی این مسیر دچار مشکله و کشور دولت داره برنامه‌ای نداره، آیا اون وقت مجاز نیستن که از چیزی که یعنی وسیله رزقی غیر از مسیر علمی و فرهنگی که حالا برای خودشون در نظر گرفتن و به خاطر اینکه به تبعاتش دچار نشن، به خاطر اینکه مشکلات بعدیش دچار نشن انتخاب بکنن؟
ببینید همین میشه تبعاتش دیگه. اینکه من مثلا رفتم یه مسیری رو طی کردم بعد بخوام ارتزاقم از یه مسیر دیگری باشه، این تو دانشگاه با حوزه معل فارغه. اون مثلا من رفتم اون موضوع رو برای رزقم انتخاب کردم، برای زندگیم انتخاب کردم، اون یک اتفاقه. تو حوزه ما مسیری رو که انتخاب کردیم، سیری رو که داریم انتخاب میکنیم، یه بخشش خود اهل بیت، یه بخشی از سهم خودشون رو اختصاص دادن به این، یعنی یه مکانیزم الهی داره این کار، یه سهم امامی داره، یه خمسی داره که مکلف شده جامعه مؤمنین به این اتفاق، یعنی یه طراحی داره. حالا تو طراحیش مثلا یه اشکالاتی وجود داره، بله. یه بنده خدایی بود، یه مرجع معمولی بود، یه آدم خیلی مرجع مثلا چی هم نم، از دنیا رفته بود، توی حسابش 600 میلیارد تومان پول مونده بود. خب بعد توی این اتفاق اینجا نداشت این صحبتش. خب این ببینید توی خوبی بندی خدا، حالا مثلا به نظر خودش مثلا میخواست که وجود امام زمان رو مثلا اینطوری مدیریت کنه یا محافظت بکنه برش اینا. خب به نظر میاد اشتباه کرده توی این قضیه. میتونست این رو خرج مثلا این دستگاه امام زمان بکنه که در حال حاضر حالا مثلا گرفتاری های زیادی دارن، چه سیستماش چه افرادش. و این یه نمونشی خود اهل بیت یه طراحی وجوبی و لزومی کردن که این اتفاق اگر در مسیر خودش درست هدایت بشه، یعنی اگر همه ابعاد جامعه ولایی، همه ابعاد جامعه ایمانی درست اجرا بشه و ولی فقیه به معنای واقعی کلمه مبسوط الید باشه، به معنای واقعی کلمه مبسوط الید باشه و سهم امام در جای خودش دقیقا قرار بگیره، خیلی از این اتفاقات حل میشه. حضرت آقام در جلسه ای که به اصطلاح همین جلسه طلاب تهران بود محضرشون، اتفاقا همین مسئله مطرح شد که آقا فهمید اتفاقا خوبه که مثلا چطور میشه امروز یه مشاغلی تعریف میشه برای دانشگاه، از ابتدا هم یه سری مشاغلی بگن آقا مشاغل قضاوتی، مشاغل تدریسی، مشاغل تحقیقی، اینا مشاغل حوزوی هم. فردی که در حوزه داره سیر میکنه
اصلا انتهای مشاغلش هم تعریف شدن، روی این حساب جامعه میتونه به حوزه درخواست بده که من چه مقداری مثلا از تو درخواست مثلا محقق دارم، درخواست مدرس دارم، درخواست مثلا مبلغ دارم. فهمیدم بله این یه چیزی که متولیان حوزه باید بشینن برای این طراحی بکنن، برنامه ریزی بکنن و اون در سطح کلانش. ولیکن در سطح خورد و اقدام طلبگی هر کدوم از ما امروز نیازهای جامعه و آتش جامعه اینقدر زیاده، اینقدر آتش جامعه به همین مقدار مسیری که ما داریم طی میکنیم، به همین سیر و مسیری که ما داریم طی میکنیم، به همین حد اقلهایی که ما امروز داریم ارزم به حضور شما تو این سیر و مسیر داریم بهش میرسیم، به نظر نمیاد که اگر که یک فردی درست طلبگی بکنه، یعنی به نظر من حد اقلهای طلبگی رو رعایت بکنه نه حد اکثرها، مثلا حد اکثرهای طلبگی رو بخواد رعایت بکنه خیلی عزت دنیوی بالایی پیدا میکنه فوق العاده. حد اقلهای طلبگی رو رعایت بکنه کاملا عزت قابل قبولی پیدا میکنه. این رو هم تجربه قشنگ نشون داره میده. و یه سری اشکالاتی که وقتا در بعضی از افراد و آدم ها و اینها وجود داره در مدل رفتارشون، در مدل توکلشون، در مدل برنامه ریزیشون، در مدل احترامشون، عزت نفسشون، نوع مواجهشون با مردم مطرود میشن، اصلا به حساب آورده نمیشن، خودشون وزن خودشون رو میارن پایین، خودشون رزق خودشون رو از بین میبرن، خودشون اقبال به خودشون رو از بین میبرن، با بی تدبیری، با بی برنامگی، با سستی، با تنبلی یه سری عواملی رو به وجود میارن. به الله امروز اصلا حتی دانشگاه های کشور دارن لحلح میزنن به اینکه آقا جان یه چهار تا طلبه بیان توی دانشگاه تدریس بکنن. خب تا امروز تدریس تو دانشگاه یه فضل حد اقلی میخواد، فضل حد اکثری هم نمیخواد، با یه فضل حد اقلی میشه این کار انجام داد. امروز دستگاه های مختلف دارن التماس میکنن که آقا طلبه ها بیان از سطح یک فلان کار بکنن، از فلان کار بکنن، فلان کار بکنن. روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه یه اجلاسی بود، مسئولین حوزه های علمی تهران مشهد مشرف بودیم، نائب وزیاری دوستان بودن من اونجا. توی اون مثلا مشهد یه طلبه آمد گفت که من مثلا دارم فلان چی میخونم، فقه تبابت میخونم. بعد گفتمش فقه تبابت چیه میخونی؟ گفت که فقه تبابت اینه که ما یه رشته جامعة المصطفی به اصطلاح طراحی کرده برای اینکه این اطباء و کارهای به اصطلاح پزشکان و اینها یه فقهایی نیاز دارن که از جهت فقهی اگر اتفاقی افتاد، مشکلی به وجود اومد، مسئله‌ای به وجود اومد، یه شکایت پزشکی داریم از جهت کار حرفه‌ای، یه بعدش از جهت کار فقهی، یعنی اشکال فقهی کار اطباء. بعد ازش که حالا محتوای درساتون چیه؟ گفت دیگه ما خیلی از این کارهایی که اطباء انجام میدن ما میریم آشنا میشیم، مثلا یه نیمچه دکتر میشیم برای خودمون. گفتم حالا مثلا تو دو ترم سه ترم خوندی چی بلدی؟ گفت حالا ما رو کلی بردن مثلا تشریح بدن به ما آموزش دادن، کلی مثلا نمیدونم بخیه زدن به ما آموزش دادن، کلی چی؟ اگر مثلا خیلی چیزا یعنی نقل میکرد که اینقدر انواع و اقسام رشته ها، انواع و اقسام زمینه ها، انواع و اقسام این کارکردها به وجود آمده. خب که آقا بیه شما تو این مسیر رو تو این سیر حرکت بکن. بله اون زمانی که آقای مطهری این بحث نظام روحانیت رو بهش مثلا ایراد میگیره، اشکال میگیره، خب تو اون زمان قبل از حکومت اسلامی و تو اون شرایط اصلا حوزه ها نه سر و سامانی، نه حساب و کتابی، نه برنامه ریزی خاصی، همینجوری مثلا این دفعه یه حوزه میشه حوزه، مثلا یه باره میگن آقا دیگه حوزه اصلی نجف، میگن خب باشه، بعد از این مدت میگن حالا حوزه اصلی حله شده، چون یه عالم اونجا ظهور کرد دفعه حوزه دوباره، میگن حالا مثلا شیخ بهایی و کی و کی رفتن اصفهان، حالا حوزه اصلی اصفهانه، همه مثلا بیان اون طرف. هی این قطب های حوزه روی شرایطی که به وجود می آمد در یک نقطه سرزمینی هی جا به جا می شد وزن حوزه. خب اون شرایطی بود که آقا حساب، کتاب، مبلغ، اینا نیازها، ضرورتها، کی بره دانشگاه، کی بمانه تو حوزه. حالا بعضی از آقایون هم یه تعابیری بعضا به کار میبرن که واقعا انسان متحیر میشه. من از یه بزرگی که واقعا انتظار نداشتم از ایشون یه مصاحبه دیدم، آمده بودم خدمت ایشان، یه مجموعه ای که آقا ما برای استانمون روحانی نداریم. من رفتم گیلان، این چند تا از این مسئولین به اصطلاح شهرهای انزلی و چند تا مجموعه رو باشون جلسه داشتم، میگفتن ما اینجا سه تا شهر رو من دارم، سنگر و انزلی و یکی دو سه تا دیم، میگفتن ما اینجا 120 تا مسجد داریم، 125 تا مسجد داریم، 95 تاش امام جماعت نداره، بستر درش تعطیله. بعد گفتم خب چیکار میکنید؟ گفتم یکی محرمی سفری بیاد یا آقای رو مثلا دعوت بکنیم که 10 روزی بریم مسجد رو قباروبی بکنیم و یه دهه محرمی رو بعد ببندیم. 95 تا مسجد. بعد من به اون برادری گفتم بابا جان برای یه فکری بکنید، یکی خیلی سخت نیست حل این مسئله. گفت دیگه اینجوری گفت اتفاق کلی هم طلبه گیلانی داریم توی قم، کلی هم بهشون التماس میکنیم اینا هم قبول نمی کنن. رفتیم یه جا دیگه یه مدلی، رفتیم یه جا دیگه یه مدل دیگه، اینقدر به اصطلاح اظهار چه میکردن، عجز میکردن به این که آقا ما چقدر مشکل داریم. حالا از خود تهران خودمان گرفته، آقای رشاد در حضور حضرت آقا عرض کردن که ما توی تهران 10-15 میلیون نفری 7000-6000 طلبه برادر داریم، 6000 طلبه خواهر داریم. طلبه خواهر هم خب میدونید اینا 4 سال درس میخونن، درس های شبیه دانشگاه و اینا، میگن طلبه شدن. خب اصلا آقا مدلشون سطح 2 و سطح 3 شون هم یه 4 سال داره، یه 5 سال 6 سال داره. خب این طلبه های برادرم که تازه 6-7 سال که میکنن، تازه میگن شما تازه طلبه شدید که تازه تعیین تکلیف باید بشن اینجا. حالا کل تهران سرجمع 6-7 هزار تا طلبه داره، این شهر 10-15 میلیون نفری با طلبه های خواهرش مثلا 14-15 هزار نفر. حداقل این شهر به 10 برابر تعداد موجود طلبه طلبه نیاز داره، حداقل 10 برابر تا بتونه نیازهاشو جواب بده. خب این همه ما مشکل هم کمی داریم، هم مشکل حالا کیفیت هم که مشکل داریم به جد تو این قضیه، زمینه ها و آتش کار هم فراوانه. لذا تو این بود اگر واقعا یه طلبه ای تلقی این رو داشته باشه که این مثل قضیه مثلا وضعیتی که حالا تو دانشگاه ها به وجود آمده، ببین تو مسئله دانشگاه یه اتفاق به اصطلاح نامطلوبی که افتاد در مدیریت و توزیع درست قضیه دانشگاه شد مثل قضیه سیب زمینی ها. او مثلا بر تقدیر این وزارت کشاورزی باید ببین ما چقدر سیب زمینی امسال نیاز داریم. بابا تو مثلا آقای استان فلان تو نکار، تو مثلا فلانجا کاشتن دیگه بس دیگه. خب معلومه خیلی کار ساده ایه، امروز تی دنیای امروز یه فرمتی درست میکنی کشاورزا تیک میزنن چی میخوان بکارن امسال. ببینید مثلا تیک این محصول زیاد شد، میگه آقا بس دیگه ما اینقدر مثلا تو نیاز داریم دیگه. شما هر ساله میگن اینقدر سیب زمینی اضافه تولید شد دفنش کرد، اعصاب عمرم خرد میکنن، اینقدر اضافه پیاز تولید شد دفنش کردیم، اینقدر نمیدن فلان چی نمیدن تولید شد نمیدن چی کارش بکنیم. بعد از اون طرف میگیم که خب میگن امسال زیاد سیب زمینی کاشتیم سال دیگه نمیکارن سال. بعد میگن قطعی سیب زمینی شد. حالا یه فکری بکنید که از خارج سری سیب زمینی وارد که مردم از گرسنگی نمیان، اصلا یه بیتعادلی. این مدل برنامه ریزی سیب زمینی تو جای دیگه هم مدل برنامه ریزی میکنیم، اصلا طراحی نمی‌کنیم. بابا ما چقدر پزشک نیاز داریم؟ معلومه دیگه یه نرخی داره پزشک، یه سرانه داره، مثلا هر 1000 نفر یه دونه آدم یه پزشک. خب یه سرانه داره دیگه، بگید حدش اینه تمام دیگه. و ما چقدر مهندس نیاز داریم؟ یه سرانه داره دیگه، به این تعداد ساختمان خانوار مهندس نیاز داریم. همینجوری میذاریم میگیم هر کی هر چی دلش خواست بره. بعد اکثر دانشگاه هم پولکی شدن دیگه، اونا هم میخوان بردقدر یه جوری درآمد خودشون تامین کنن، اونم یه اتفاق دیگه. این خیلی یعنی یه فاجعه ای شده توی سیستم دانشگاهی کشور ما، فوق العاده مشکل آفرین شده که حالا داریم فکر میکنیم یه جورای دانشجو یا متخصص صادر کنیم به کشورهای دیگه که بتونن معیشتشون و زندگیشون رو از اون طریق بتونن تأمین بکنن. یا مثلا خود عدم توازن در اشتغال زنان یا عدم توازن در رشته هایی که مثلا الان به تقدیر اینجا ما اختلاف جنسیت رو بحث تبعیض نیست، اینا این فهم مشکل داره. بابا تبعیض یک بحثه ولی حقیقت اختلاف یک بحثه. این که وقتی میگه ما اختلاف جنسیت وجود داره لزوما معناش تبعیض نیست. بگه ما شما هدایت بکنید خانم ها رو به سمت رشته های ضرور. این که مثلا آقا یه خانمی لزوما در یه رشته سختی که با طبیعت خانم ها سازگاری نداره و شما طبیعت این انسان رو دارید عوض میکنید، خب کلی تبعات دیگه تو جامعه هم برای این اتفاق به وجود میاد. خب اینا مشکلاتی که در مدیریت منابع انسانی در سطح کشور داریم، اون تو اون مدل اصلا این وضعیت ما با اون مدل قابل مقایسه نیست. وضعیت ما تو این مسیری که عرض کردم با این مدل طراحی، اگر یه قدری برنامه ریزان هم بتونن یه ساماندهی بهتری روی این موضوع داشته باشن مطلوب‌تر میشه، فرضاً اون اتفاق هم نیفته، ولی در همین روند فردی با این قواعدی که عرض کردم تا یه حد زیادی مسائل قابل حله. دیگه دوستان هرچون مسئله توکلتون نواشد کسی دیگه اینجا مسئله توکلش مشکل داشته باشه. یه سلامتی باشه.